فرم ها و روش ها و مدل هایی که اونها دارن بتونیم استفاده بکنیم، به هر حال بتونیم مخاطبین بیشتری رو در واقع جذب بکنیم. البته من نکته رو همواره برام جالب هست، ما هر بار که با رادیو به مقاومت مصاحبه میکنیم معمولا بعد چندین نفر تماس میگیرن، شبکه های دیگه اینجوری نیست. معمولا ما مصاحبه هایی که داریم، ولی در خصوص مقاومت جالبه که هم رادیو اربعین که قبلا بود در زمان این بازدیدش به اصطلاح اون مخاطبی که تماس جذب بکنه قابل توجه هست و این قابل تقدیر هست و انشاءالله که رو به رشد هم باشه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از شما، از تحلیل جامع و کاملتون جناب آقای دکتر ابوذر یاسری، مدیر محترم مرکز جنگ روایت های دانشگاه امام حسین علیه السلام. انشاءالله سلامت و موفق بیش از پیش باشید.
سلامت باشید. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم. خداحافظ شما. و ما عزیزان شنونده همراه، از رادیو مقاومت رقص جولان و رادیو گفتگو بخش اول تازه های خبرهای جبهه مقاومت رو به اطلاعتون میرسونم.
روی موج خبر.
جوزف آون رئیس جمهور لبنان در واکنش به دستیابی به توافق آتش بس در نوار غزه گفت تعهد اسرائیل به مفاد توافق مستلزم پیگیری کشورهای ضامن است، زیرا دشمن اسرائیلی به فرار از تعهدات خود عادت دارد. وی در ادامه افزود حملات و نقض آتش بس در جنوب لبنان بهترین گواه بر فرار دشمن از تعهداتش است. رئیس جمهور لبنان خاطر نشان کرد ما بر حق فلسطینیان بر داشتن کشور مستقل خود بر اساس قطعنامه های مشروعیت بین المللی تاکید می کنیم. رژیم صهیونیستی که به دنبال الحاق کرانه باختری به سرزمین‌های اشغالی است، اکنون تدابیر امنیتی در این منطقه را تشدید و در حال سرکوب فلسطینیان است. بر این اساس، خبرگزاری فلسطینی وفا اعلام کرد نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شمال رام الله اقدام به بستن جاده و ایجاد ایست بازرسی در این منطقه کردند. در حالی که کابینه رژیم صهیونیستی تصویب توافق آتش بس در غزه را به تعویق انداخته و در حال اتهام زنی به جنبش حماس و فرار از تعهدات خود است، نگرانی ها از احتمال عدم تحقق نهایی این توافق بالا گرفته است. بر این اساس آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در آخرین کنفرانس خبری خود پیش از ترک کاخ سفید اعلام کرد توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا میان طرفین منازعه به طور حتم از روز یک شنبه اجرایی خواهد شد. به افسود من یقین دارم توافق آتش بس از روز یک شنبه اجرایی می شود. اجرای کامل این توافق برای پایان بخشیدن به منازعه بسیار ضروری است. سخنگوی گردانهای قسام ضمن اعلام خبر حمله رژیم صهیونیستی به مکان نگهداری یک اسیر زن هشدار داد که هرگونه تجاوز و بمباران غزه در مرحله کنونی میتواند به فاجعه برای اسرای اسرائیلی تبدیل شود. و آخرین خبر در این بخش این که سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات این رژیم اعلام کرد که اختلافات در مورد توافق آتش بس در غزه و تبادل اسرا حل شده است و این توافق لازم الاجرا خواهد شد. شبکه 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم به نقل از منابع وابسته به خود اعلام کرد که دو کابینه امنیتی و سیاسی این رژیم امروز جمعه برای تصویب این توافق تشکیل جلسه خواهند داد.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
كل ميناء كل مطار كل الأوكار لن تسلم فلتسمع ولتعلم أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرت و التحما خیبر بالفجر ابابیل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم و بالنصر یا جیشا محسوما اعلم إن عدت عدنا ولم نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
بالاخره خبر آتش بس غزه رسید. بعد از 15 ماه نبرد و البته چند ماه گفتگو، این روزها مردم غزه خوشحالند. تقریبا همه رسانه‌ها شادی مردم را گزارش کردند.
توافق آتش بس در کمتر از یک هفته مانده به مراسم تحلیف دونالد ترامپ حاصل شد.
اما اسرائیل در همین شب هم دست از کشتار بر نداشت. چهارشنبه شب تا صبح حدود 30 فلسطینی در حملات هوایی رژیم صهیونیستی در شهر غزه به شهادت رسیدند. بسیاری از کشورهای دنیا تبریک گفتند. نمی‌شود گفت کسی به ادامه جنگ راضی بود. فقط تندروها در اسرائیل بودند که دیروز ناراحت بودند. اونجا خبرنگار اسرائیلی میگوید
و این در حالی است که دو تن از افراد راست افراطی کابینه آقای نتانیاهو همچنان اصرار می‌ورزند که اسرائیل باید به جنگ ادامه بده.
همه کشورها، حتی آنهایی که حامی اسرائیل بودند، از ادامه این جنگ لذت نمی‌بردند. شاید به همین دلیل باشد که کلی پیام خوشحالی از دیروز منتشر شده است. رئیس پارلمان عربی با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید بر لزوم پایبندی هر دو طرف به آتش بس گفته باید برای تشکیل دولت فلسطینی مستقل با مرکزیت قدس شریف تلاش کنیم. وزیر دفاع آمریکا هم گفته این توافق باید به دقت و بیچون و چرا اجرا شود. وزیر خارجه بلژیک هم واکنش نشون داد و گفته توافق آتش بس بارقه امیدی است که غزه مدت‌ها در انتظار آن بود. فیلیپ لازاریتی، کمیسر کل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطین یا همان آنروا هم گفته که آنچه اکنون لازم است دسترسی سریع بدون محدودیت و بدون وقفه انسانی همراه با تأمین کمک‌های بشردوستانه برای کاهش رنج‌های مردم غزه است. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم در توییتی نوشت پس از 15 ماه عذاب توجیه ناپذیر اکنون آرامش بزرگی برای اهالی غزه، امیدی برای گروگان‌ها و خانواده‌های آنها فراهم شده است. تا روز قبل از آن، یعنی تا سه‌شنبه، همه می‌گفتند معلوم نیست آتش بس بشود یا نه. حتی حامیان اسرائیل دیگر از رفتار نتانیاهو خسته شده بودند.
موز آقای بنگویر، یکی از وزرای افراطی دولت آقای نتانیاهو، خودش اعتراف کرد که تا حالا چند بار جلوی رسیدن به توافق رو خودش گرفته. ولی آقای ترامپ، ترس مطلقی که آقای نتانیاهو داره از آقای ترامپ باعث شده که الان به یک توافق برسیم.
در این فاصله، در این ماه جولای تا الان حداقل ده‌ها اسرائیلی کشته شدن، سرباز اسرائیلی کشته شدن، صدها بلکه هزاران نفر فلسطینی کشته شدن و آقای نتانیاهو از اینکه این آتش بس رو بپذیره در واقع خودداری کرده.
اینجا این خبرنگار از داخل غزه گزارش می‌دهد. او میگوید این لحظات لحظات سرنوشت سازی است. همه ملت فلسطین منتظر آن بودند. فریاد الله اکبر ها که ناشی از شادی فلسطینیان است همه جا شنیده می‌شود. این کودک هم خوشحال است. او میگوید الله اکبر، جنگ تمام شد، جنگ تمام شد. این هم یه خبرنگار است که در غزه بوده. او خوشحالیش را فریاد میزند و میگوید ما خوشحالیم، اما این خوشحالی آمیخته با غم و اندوه است. پس از 470 روز که خبرهای جنگ و کشتار از بیمارستان معمدانی غزه ارسال میکردیم، الان خبر برقراری آتش بس را از همینجا و همه میدهیم. انشاءالله آتش بس به زودی به اجرا گذاشته خواهد شد. نکته جالب ماجرا آن است که حالا اهمیت رسانه ها بیشتر شده است. سربازان در دو سوی میدان تفنگشان را زمین گذاشتند. اما سوال اصلی این است که پیروزی نبرد چه کسی بوده است؟ جواب به این سوال نوع نگاه رسانه ها را مشخص میکند.
این در واقع آتش بسی که الان در موردش صحبت میشه بسیار شکننده است.
رسانه های حامی اسرائیل همچنان معتقدند که حماس شکست خورده و اسرائیل برده است.
بسیار بسیار حساس هم اسرائیل و هم حماس در موقعیتی هستن که به یکدیگر اطمینان ندارن. یکی از دستاوردهایی که اسرائیل به دست آورده این توافق هست که در عرض 1 کیلومتر سراسر مرز غزه با اسرائیل منطقه غیر نظامی اعلام بشه و کسی بهش نزدیک بشه.
حتی در رسانه های بیگانه فارسی زبان موجی علیه جمهوری اسلامی را افتاد.
و الان تصویر واقعی حماس برای فلسطینی ها و تصویر جمهوری اسلامی برای همه در واقع روشن شده که اینا با روش جنگ نمیتونن کمکی به قضیه فلسطین بکنن، در حالی که جمهوری اسلامی 45 ساله داره اصرار میکنه بر نابودی اسرائیل و اصرار میکنه که از طریق جنگ میتونه فلسطین و حقوق فلسطینی را تامین کنه. الان به همه ثابت شده که چنین کاری امکان پذیر نیست.
از همان ساعت اولیه پایان جنگ آنها به ایران حمله کردند. هدف هم مشخص است. اصولا در رسانه‌های بیگانه همه اتفاقات بد باید به ایران منتهی شود. آنها می‌دانند که جبهه مقاومت و پیروزیش با انرژی عظیمی است که جمهوری اسلامی تولید کرده است. بنابراین کینه آنها قابل فهم است. در جبهه مقاومت اما جریان چیز دیگری است.
اللي بهمنا بالاساس اذا بدنا نعرف.
عبدالباری عثمان سردبیر روزنامه رایانیوم در لندن است. او در پیام تصویری امروز گفت
صبر الاستراتیجی هذا هو النفس الطويل.
نتانیاهو نه امروز نه فردا نه سال دیگر و نه دو سال دیگر جشن نخواهد گرفت. کسانی که جشن میگیرند مردان مقاومت هستند. مردان مرد در زمانه اشباح الرجال. کافیست به نتانیاهو بنگرید. نتانیاهو چه حالتی دارد؟ این معنای آن است که مقاومت پیروز شده است.
هی المقاومه.
شبکه الجزیره با محمد هندی معاون دبیرکل جنبش جهاد اسلامی گفتگو کرده. نکته مهمی که در این گفتگو بود آن بود که از 6 ماه قبل این متن توافق آماده بوده.
يعني لعبت لعبه كبيره من اجل كسب الوقت وايقاع مزید من الجرائم في قطاع غزه.
محمد الهندی گفته خطوط کلی توافق آتش بس در نوار غزه 6 ماه پیش ارائه شد، اما اسرائیل بخشخوشی کرد. اسرائیل دستیابی به این توافق را به تاخیر انداخت و خروج نیروهای اشغالگر از محور فیلادلفیا یکی از موارد اختلاف و مانع دستیابی به توافق بود. بدون شک نوع روایتی که رسانه‌ها بعد از این از ماجرا خواهند داشت مشخص خواهد کرد که چه کسی این پیروزی میدان است. آیا ما میتوانیم جلوی حجمه رسانه‌های حامی اسرائیل را بگیریم؟ این سوال اصلی است که باید همه ما با آن جواب دهیم.
روزتون بخیر. اینجا رقص جولان رادیو مقاومت که میشنوید در حالی که ساعت 19:14 است و امیدوارم که تا حوالی از آن ظهر به افق تهران ما را همچنان همراهی بفرمایید. خب دوستان عزیز، در دیگر بحث کارشناسیمون همراه میشیم با جناب آقای علیرضا افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی، تا از بحثایی که این روزها در محور متفاوت در منطقه شاهد هستیم، از اونچه که رژیم صهیونیستی داره اعمال میکنه و یا در مقاومتی که مردم مظلوم این منطقه خواهند داشت بیشتر از ایشون بپرسیم و بدونیم. سلام عرض میکنم جناب آقای افشار، روز عالی بخیر.
سلام خدمت سرکارالی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
بزرگوار هستید. در حوزه آتش‌بس جناب آقای افشار، از خدمتتون میخوام این رو بپرسم که خب از دیروز خبرهایی اومده که رژیم صهیونیستی گفته که هنوز آتش‌بس قطعی نیست، تو بعضی از بندهاش ما مشکل داریم، این ماجرای اختلاف چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصل این که دیگه رژیم صهیونیستی به بن‌بست رسیده که نمیتونه به آتش بس تن نده که تمام شده است. یعنی همه میدونن حالا بحث اینکه حالا فشارهایی بیارن برای زیاده خواهی در متن آتش بس، مسئله بعدی هستش که البته حماس محکم ایستاده، چون برگ برنده دست اونه، هم حسرا و همین که الان نکته مهمی که باعث شد رژیم صهیونیستی در این مقطع تن به آتش دست بده، علاوه بر حالا مباحث مختلفی که وجود داشته، تلفات بالایی که داره. یعنی شاید حالا اگر آمارها در بررسی بشن، تلفات رژیم صهیونیستی الان خیلی بیشتر قبل از شهید سنواره.
بله.
خیلی برای رژیم صهیونیستی دردناکه. حالا علاوه بر اون دیگه مسائل مختلفی که هست، حملاتی که عزیزان یمنی دارن و خواب رو بر اونو حرام کرده و مشکلات اقتصادی، مسائل دیگه که همچنان فشار میاره به رژیم صهیونیستی، اینها مجموعه دلایلیه که اون رو رسونده به این نقطه که باید آتش بس رو بپذیره. ولی حالا اینکه بعضی از بندها رو مواد رو منتقدن که بایستی نظر رژیم صهیونیستی تأمین بشه، اینها چیزای مسئله فرعی هستش که خیلی وجود حل میشه.
بله، ما تو خبرها گفتیم و دیدیم که وزیر خارجه امریکا هم که گفته یک شنبه حتما آتش بس قطعی هست و اجرایی میشه، بلینکن این حرف رو زده. بله، این که حالا الان این صحبت رو گفته
جنبه عملیات روانی و رسانه‌ای
داره. عرضم همینه، آیا واقعا امکان این هست که این وسط رژیم صهیونیستی خللی وارد بکنه و این کار انجام نشه؟
آخه با تعرض کردم، با تأخیر ممکنه اتفاق بیفته، ولی اصلی این که اونها درخواست آتش بس داشتن و ادامه وضعیت موجود براشون ممکن نیست، این 100%. حالا بعضی از بندها رو بالاخره چون تمام خواسته هایی که رژیم صهیونیستی داشته در این متن آتش بس نیومده، نام آتش بس هر اون چه رو حماس خواسته در اون وارد شده. یعنی این چیزای عجیبیه که این متن واقعا نشون دهنده برگ پیروزی است. انشالله حالا متن کامل که منتشر بشه، چون بعضی از متن ها خیلی روش بهش نپرداختن، ولی مثلا همین که به هر حال محاصره برداشته میشه و منطقه رفح رو که رژیم صهیونیستی اصرار داشت که همچنان در مدیریت و کنترل خودش باشه آزاد میشه، و همچنین مسئله از میشه دانا آزادی و سرا که از قبلا بحثش بوده، از نظر تعداد و کیفیت آزاد شدن اینها خیلی مهم هست. خب به هر حال این یه پیروزی بزرگیه برای حماس، و از همه مهمتر این که به هر حال قبول کرده حماس رو به عنوان یک طرف مصالحه. این خیلی مهم هست. اول اینا مدعی بودن که حماس رو نمیشناسن برای مذاکره و حاضر نیستن در برابر اونی همچین قطعه آتش بسی رو امضا بکنن، ولی خب الحمدلله این هم اتفاق افتاد. و یک کلمه هم راجع به خلع سلاح حماس در این متن آتش بس وجود نداره. این هم نکته مهمی هستش.
پس به همین خاطر هست که این ناراضیتی که الان ما در داخل اسرائیل میبینیم به همین سبب شده. مثلا حالا مصاحبه‌ای که ظاهراً رادیو ارتش رژیم صهیونیستی حالا به نقل از بن گوریون نوشته بوده و عنوان کرده که وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی اعلام کرده استعفاش رو از کابینه نتانیاهو اعلام میکنه.
بله.
به همین خاطر است.
بله دقیقاً این هست. و به هر حال جوابگویی نتانیاهو و تیمی که با او همراهی کردن و این وضعیت رو به وجود آوردن، چه در داخل رژیم صهیونیستی در سطح بین المللی، حالا افکار عمومی که به جای خودش، اینها کماکان باقی خواهد موند. چون به هر حال شوخی که نیست، این همه جنایاتی که اینها مرتکب شدن و به هر حال به محکومیتی که دارن، حالا علاوه بر اون اصلا در یک بررسی کلی، درسته رژیم صهیونیستی ریساخت‌های غزه و جاهای دیگر رو هدف قرار داده و تلفات زیادی وارد کرده، ولی خودش هم خسارات اقتصادی سنگینی دیده. اصلا آمار و اطلاعات عجیب و خیلی وسیع رو برای این آسیب‌هایی که در حوزه اقتصادی دچار شده رژیم صهیونیستی گفته میشه، که عدد دقیقش هم مشخص نیست چون ابعادش خیلی متنوع و گسترده هستش. جدای حالا از مهاجرت معکوسی که اتباع این رژیم اشغالگر داشتن، یا اینکه از اونها به نظر من مهمتر اون دستاورد بزرگی که ما در این مقاومت مردم عزیز غزه داشتیم، رو شدن ماهیت این رژیم هست در بین افکار عمومی دنیا. این چیز کوچیکی نیست. برای اون هزینه های سنگینی رو آمریکا و همپیمانانش داشتن که از رژیم صهیونیستی یک رژیم دموکرات، خیلی طرفدار حقوق بین الملل یا نمیدونم مظلوم در مقابل تهدیداتی که میشه، اینها رو در دنیا جا انداخته بودن. کسی جرأت نداشت در هیچ نقطه دنیا علیه رژیم صهیونیستی حرفی بزنیم، گفتن این یهود ستیزه و محکوم میشد در دادگاه. اما الان دنیا عوض شده و این پیروزی بزرگی است. هزینه هایی که اونها کرده بودن همه برباد رفته و این به نظر من یک دستاورد بزرگی در عرصه جنگ نرم و جنگ شناختی که الحمدلله جبهه مقاومت به دست آورد.
جمعی افشار، ما در مورد این توافق آتش بس میخوایم سوالمون این هست از شما بپرسیم که آیا فقط شامل در واقع کرانه باختری میشه، شامل غزه میشه یا کرانه باختری هم هست؟ برای اینکه خب الان اسرائیل و بر غزه تو کرانه باختری هم حملات وسیعی داشت علیه فلسطینی ها.
توافق نامه که فقط مربوط به غزه هستش، البته در اون اشاره شده که دولت فلسطینی که برای کرانه باختری شامل غزه هم میشه. البته این حالا تنابندیه که حالا فکرمونم اونو امتیازی براش قائل هستم، ولی همه میدونه که مردم غزه به کی رأی میدن و طرفدار حماس هستن 100%، و اون نفوذ معنوی که حماس در بین مردم غزه بیشتر داشته خیلی بیشتر هست، و این خللی در حضور حماس در عرصه سیاسی علاوه بر نظامی در منطقه غزه ایجاد نمیکنه. اما به هر حال بحث کرانه باختری مسائلش در قطعنامه آتش بس وارد نمیشه، چون مباحثش جدا هستش و قبلا قطعنامه در این رابطه صادر شده، هرچند که رژیم صهیونیستی به اون پایبند نیست. یعنی در بحث کرانه باختری ما یه پیچیدگی های جداگانه داریم که ارتباطی به بحث آتش بس در غزه نداره.
بله، ظاهرا از دیروز هم حملات وسیع از سمت رژیم صهیونیستی تو کرانه باختری بله. رخ داده، کلی هم میگن اسیر گرفتن، اصلا دنبال چی ان اونجا؟
بله، خب به هر حال این تا قبل از آتش بس که بخواد اتفاق بیفته، سوء استفاده از این زمان باقی مونده، در اگه خاطرتون باشه لبنان هم همچین اتفاق افتاد. یعنی یکی دو روزی که با آتش بس مونده بود، نهایت شیطنت های خودش رو کرد رژیم صهیونیستی، حتی پاسخاش هم دریافت کرد از حزب الله لبنان. الان هم همون حالته، یعنی هر چقدر این فشار رو وارد بکنه، خب متقابلا فشارهایی رو تحمل خواهد کرد. در مدت برها در کلان قضیه هیچ تفاوتی ایجاد نخواهد کرد.
بله، ما سردار در کرانه باختری قبلا خیلی میشنیدیم که اینها اندک اندک زمین‌ها رو می‌گرفتن، کشاورزا رو کتک می‌زدن که زمین‌هاشون رو رها بکنن. الان اون طرح الحاق زمین‌ها به اسرائیل چقدر اجرایی شده؟
کرانه باختری واقعا یه منطقه مظلوم و مظلومتر از غزه هستش که متأسفانه راجبش هم کم صحبت میشه، چون اونجا در سیطره رژیم صهیونیستی است. انواع جنایت ها اونجا صورت میگیره و خیلی از اینها اصلا رسانه ای نمیشه، اطلاعاتی رو به ما منطقه نمیتونن بکنن. به هر حال این قضایی هستش که اونجا برای تصاحب زمین ها هرچی بیشتر دنبال میکنن، ولی اونجا هم ورق برگشته، هم از جهت اینکه خب قبلا که مقاومت های صورت میگرفت در کرانه باختری از سوی فلسطینیان در حد محدثت تظاهراتی و پرتاب سنگ، الان اونا مسلح شدن و این فرمایش مقام معظم رهبری توصیه که داشتن به فلسطینیان ساکن کرانه باختری الحمدلله اتفاق افتاده.
یعنی الان اونجا حماس و گروه های دیگه مقاومت حضور دارن؟
جهاد اسلامی، حالا حماس میشن، جهاد اسلامی ها بله اونجا هستن و به صورت خبر غیر علنی این سازمان اونجا وجود داره و تشکیلاتی که هستش و حملاتی که به رژیم صهیونیستی میشه. البته من به نظرم میرسد این فضایی که در رابطه با حوادث منطقه و به خصوص غزه اتفاق افتاد یه ورق جدیدی رو ایجاد خواهد کرد، حتی در کرانه باختری نسبت به فشار آوردن به رژیم صهیونیستی برای تن دادن به اون چارچوب قوانین و مقرراتی که وضع شده و حقوقی که مردم فلسطین در کرانه باختری دارن بیشتر رعایت بشه. الان بعد از این آتش بس به نظر من این فضا هم از نظر افکار بین‌المللی و جامعه حقوقی، هم از مثلا داخل رژیم صهیونیستی که اونها دنبال امنیت و آرامش هستن و خب این فضا رو نمیتونن تحمل بکنن، بعد انشالله بهتر خواهد شد.
انشالله. از شما سپاسگزارم جناب آقای علیرضا افشار، رئیس محترم اندیشکده جنگ نرم دانشگاه دفاع ملی که در این گفتگو شرکت کردید. سلامت باشین همچنین. خداحافظ. امروز متوسل میشیم به امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف و این عبارت رو با هم تکمیل میکنیم: من تلاش خستگی ناپذیر خواهم داشت. مهدی محمدیان از مشهد مقدس گفته: یا صاحب الزمان، آقا جان، چقدر دلم برای قربتت گرفته، واقعا چه انتظار عجیبی، فقط نشستیم و گفتیم خدا کند که بیایی. محمد شاه نظری از پرسنل محترم زندان مرکزی اصفهان که همراه ما هست گفته که ما آماده ایم جهت یاری امام زمان، قطعا سننتسی. ریحانه و روح الله از فردوس خراسان هم با ما همراه هستند و سلام کردند به حضرت صاحب الزمان مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف. و همچنین امیر علی و هلما شاه نظری هم که خودشون از سربازان کوچک امام زمان از شهر زازران اصفهان میدونند و معرفی کردن با ما همراه هستند و گفتند قطعاً تلاش ما در جبهه مقاومت نتیجه بزرگی در پی خواهد داشت انشاءالله.